بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما در این بود که آیا علاوه بر اون قاعده‌ای که در ارشاد جاهل و اعلام و تعلیم معارف به شخصی که آگاه نیست ولی به اون نیاز دارد، علاوه بر این قاعده فقهی در حوزه تعلیم و تربیت، آیا ما قاعده‌ای هم فراتر از اون داریم که علاوه بر آگاهی و تعلیم و اینها باید و حتی تذکر، علاوه بر اون باید اقداماتی در جهت ایجاد رغبت و انگیزه و عزم و اراده برای عمل انجام بدهد افراد جامعه یا مربیان یا نه؟ یا فقط همون آگاهی بخشی که در قاعده ارشاد هست همون وظیفه است؟ برای این مسئله گفتیم که می شود قاعده دیگری را ادعا کرد و به ادله هم تمسک کرد. اما قبل از اون که به ادله این قاعده بپردازیم، به عنوان یک مقدمه که در جاهای دیگر هم می تواند مفید باشد، گفتیم که یک مروری به این واژگان متناظر و نزدیک به مفهوم تربیت در آیات شریفه داشته باشید که 7-8 تا از این واژه ها رو ملاحظه کردید. ما در بررسی هر یک از این واژه ها اون هسته اصلی معنا و اینکه در حوزه تعلیم یا در حوزه تربیت و نکاتی از این قبیل مورد توجه قرار دادیم که تا واژه تذکر رسیدیم. بله، که نهمین واژه، واژه تذکار و تذکر و تذکره و اینها بود که اصلش هم ذکر بود و اینم رو ظاهرا بحث کردیم و گفتیم که واژه تذکر در معنای اصلیش یعنی یاداوری است، اما در کاربردهای قرآنی فراتر از این یاداوریه. حتی اونجایی که چیزی را هم به دیگری می آموزد اون هم ذکره. این که میگه ان هذه تذکره، قرآن تذکره است، یا پیامبر ذکر، یا قرآن ذکر و تذکره است، این معناش این نیست که حتما یه چیزایی که میدونه داره یادش میاره. نه، همه این چیز معارفی که داره آموزش میده و به اون منتقل میکنه، اینها عرض شود که مشمول این بحث هست. بلزا بسیار قوی دانستیم که واژه تذکره اعم باشه از اعلام و تعلیم و یادآوری و همه اینها را بگیره. همین که چیزی را اعلام بکنه، همون جایی که با تعلیم بده، همون جایی که نه اینها را میدونه ولی فراموش، نسیان یا غفلت بر او عارض شده، همه اینها میشود در اصطلاح قرآنی بهش تذکر و ذکر گفت. عرض شود که ولی خب در مجموع تذکر با حوزه معرفتی و شناختی سر و کار داره. واژه دهم که قبلا بحث کردیم واژه انذاره، اینم از اون واژه هایی است که به شکلی با حوزه تربیت مرتبطه. انذار که در لغت آمده، انذار اصلش به معنای عرض شود که خوف و اینها میاد، ولی انذار به کار رفته در معنای بعدی به معنای اخبار فیه تخویف، چون معمولا ترساندن به یه نوع خبر بوده دیگه، بنابراین انذار را به مطلق ترساندن نمیگن، به ترساندنی که با یک خبری باشه، خبری میدهد و او میترسد. اخبارون فی تخویف انذاره، که از واژگان که مثل واژه تذکر فوق العاده در قرآن استعمال شده، بیش از مثل اون واژه موعظه یا نصیحت و اینها. واژه انذار زیاد به کار رفته، اون اعلام ها و اخبار هایی که در آن ترساندنه. این قبلا راجع به انذار بحث کردیم. منتها گفتیم که انذار که یک عمل تربیتی است که دیگری رو تغییر میده، ایجاد تغییر در دیگری میکنه، منتها با بهره‌گیری از اون عامل خوفه، اون عامل ترسه که موجب میشه که در دیگری تغییر ایجاد بکنه. عرض شود که اون وقت این انذار با این تعریفی که اینجا در اینجا آمده سر و کارش در واقع یک حالت ترکیبی است از اون حوزه معرفتی و حوزه روحی و عاطفی و شخصیتی و روحی اونها در حقیقت. یعنی در حقیقت یه چیزی رو به او یاد میده، به او میآموزه و عرض شود که و او را میترساند. چیزی میگه که درش ترس وجود داره، انذار چیزی میگه که در او ترسی وجود داره. حالا این ترس گاهی بالمطابقه است، میگه این کار رو بکن نکنی عذاب و جهنمه، گاهی هم بالالتزامه. وقتی که داره یه چیز دینی رو به کسی میگه و میگه این رو خدا فرموده است و سخن دین است و اینها، یک مقدمه مخفیه‌ای و متویه‌ای اینجا وجود داره که از خداست، معناش اینه که اگر انجام ندی عقاب و عذاب درشه. ولی گفتیم انذار اعم است از این که حالا این تخویفش به صراحت باشه یا به التزام و ملازمه و کنایه باشه، اونش خیلی مهم نیست. و در انذار میبینیم که اعلام و تعلیم و اخبار و چیزهایی از این قبیله که همراه با نوعی خوف و بیمه، که اگر خوف و بیم نباشه بهش انذار نمیگن. مطلق اعلام و تعلیم را بهش انذار نمیگن، اعلام و تعلیمی چیزی که درش خوفی هم هست که اگر اینو عمل نکنه یا ترک بکنه در اون خوفه، حالا چه نسبت به واجبات باشه یا محرمات باشه درش خوفه، تو در واجبات در ترکش، در محرمات در فعلش. و عرض شود که این حوزه تعلیمی رو حتما میگیره، اعلام و تعلیم رو میگیره، منتقل میکنه که اگر او انجام نده مواجه با خطری میشه. اما حالا اگر این سوال بعدی اینه که اگر نه این شخص میداند ولی او داره یه جوری میگه که ترس رو در او تقویت بکنه، این اون نکته مهمه که باید ببینیم انذار اینم رو میگیره یا نه. مبنای اون بحث بعدیمون هم در آیه انذار که آیا بحثای ما این قاعده را میگیره نمیگیره همین نکته است. قطعا مصداق بارز انذار اینه که خبری میده همراه با یک ایجاد بیم، آدین این را گفته، این کار حرامه، این کار واجبه، کمو ارشاد جاهله، این قطعا میگیره. و البته با این عنایت این که در او بیمی هست بهش میگن اعلام. در واقع انذار همون اعلام و ارشادی است که و تعلیم و اعلام و ارشادی است که در اون نوعی بیم وجود داره. این بیم هم حالا به صراحت یا به غیر صراحت تو همه ابلاغ معارف دین درش هست این. ولذا انذار میشه مساویه با ارشاد، همه ارشاد رو میگیره. این بخش اول دایره معنایی انذاره. اما بخش دومش اینه که آیا اونجایی که این شخص میداند ولی میره از باب موعظه و نصیحت، یعنی میترسوندش برای اینکه با اینکه میدونه بناس ترک بکنه ترک نکنه، یا بناس انجام بده این حرام رو انجام نده، اینم انذار هست یا نیست؟ بعید نیست که اینم انذار باشه، برای اینکه اخبار اون فیه تخویفه دیگه، داره به یه چیزی خبر میده میگه اینجوره و بترس. یا حتی اونجایی که میگه آها در این کاری که تو میدانی چی هست عذاب وجود داره، عذاب وجود داره، مقامات از مقامات بلندی تو ساقط میشوی، این چیزایی که جنبه تربیتی داره، یعنی او آگاهه، آگاهی جدیدی تو حوزه اصل و حکم و معارفش نمیده ولی داره آگاهی به او میده. این نکته خیلی دقت داره دا. آگاهی به او میده در تبعات این عمل، این هم باز اخبارون فیه تخویفه دیگه، شامل این میشه، چون نگفته که اخبار به احکام و معارف در ارشاد جاهل، اونجایی که احکام و معارف رو میده درسته، اخبار یه نوع تخویف هم درش هست. اما در اینجا که این آدم همه چیز رو میدونه، عالم عالمه، ولی هواها اومده جلوی او رو میگیره، نمیذاره که عامل هم باشه. این که میان میگه آقا چقدر تو حیف جوانیت، عمرت با این شرایط اینجور اینجور، این چیده اینا باز اخبارون دیگه، اخبارون فیه تخویف. موعظه هم هست البته، ولی انذار هم هست، چرا نباشه؟ ولی مانعی نداره، 10 تا دیگه عنوان هم اینو میگیره، ولی انذار هم هست. حتی اونجایی که این مسائل رو میدونه، همین که یاداوریش میکنه، یا حتی به یادش هم هست، ولی داره تأکید میکنه، خوب میخواد اینو نهادینه بکنه، بازم اخبارون فیه تخویف. ولذا اخبارون فیه تخویف این متوقفه بر این نیست که یه چیزی ندونه، نه، چون قیدی داره دیگه، میگه بازم یاداوریه، تأکیده، تکراره، بازم صدق میکنه اخبارون فیه تخویف. ولذاست که به نظر میاد که این واژه انذار واژه ایست که هم اعلام و تعلیم رو میگیره، هم اقدامات تربیتی و تکمیلی در ایجاد انگیزه دایی در چیزهای از این قبیل اینام رو میگیره، هر دو رو میگیره. ولذا انذار از اون واژگان و مفاهیمی است که هر دو حوزه معرفتی و عاطفی و در واقع روحی را میگیر. اینم یک مطلب در انذاره که واژه دهم. واژه 11 هم که کاربرد زیادی در قرآن داره واژه تبشیره، که اونم از واژگان خانواده واژگان تعلیم و تربیته، اون مبشر و این هم که آمده، اونم برای همینه دیگه میاد. اونم تعریفی که برای تبشیرم شده اخبارون فیه سروره، میگه به چیزی اخباری که در او شادی و خوشحالی وجود داره، اینم میشه تبشیر. با همون بیانی که در انذار گفتیم در تبشیرم هست، تبشیر بلکه خود قوی تر، تبشیر خود قوی تره که اون بود دومش قوی تر از اون بود اعلامشه. این که به او خبر بدهد، یه مطلبی را بگوید، عرض شود که یه مطلبی را به او بگوید که بگه که حکم خدا اینه و درش مسرته، این تبشیره. یا اینکه نه، اون را میدونه، اون معارف یا اون مسائل را میدونه، ولی به او خبر میده که این چه آثاری داره، چه برکاتی داره. این هم را به همون بیانی که در اونجا گفتیم در تبشیرم هست. من اینجا در تبشیر و انذار فقط یه نکته ای بگم، و اون نکته اینه که ارشاد که در قرآن همونطور که مستحضر هستید حصر وظیفه پیامبران در تبشیر نیامده، ولی در انذار آمده، ان انت الا منذر، ان انت الا منذر آمده، عرض شود که ولی تبشیر نیامده. این حالا علتش چیه و وجهش چیه، چیزهایی گفته شده. یکی از نکاتی که در اینجا مطرح این است که یکی از نکاتی که مطرح است اینجا اینه که ببینید حتی در تبشیرم یه نوعی انذار وجود داره. انذار دو معنا داره، حالا این بیان من ندیدم کسی به این شکل گفته باشه، شاید هم گفتم من ندیدم. انذار دو معنا داره، یک انذار معنای خاص داره که مقابل تبشیره، که این مستقیم کسی رو میترسونه، اونجا نه، مژده میده و خوشحالش میکنه. اما انذار یه معنای عامی هم داره، برای اینکه حتی در اونجایی که شما داری خبر شادی به کسی میدی، بشارتش میدی، میگه اگه این کار بکنی به اونجا میرسی، در واقع یه ترسی هم داری به اون میدی که اگر این کار نکنی از این خوبی ها محروم میشوی. پس این چرا اینطوره؟ برای اینکه ترس یه معنای عامی داره، ترس یه معنایی داره خاص، و اون اینه که آدم از عوامل آزار دهنده بترسد. ولی ترس معنای عامی داره که محرومیت از شادی ها و عوامل خوشایند، اونم یه نوع ترسه. پس درس ما دو قسم داریم، یه ترس از افتادن تو آتش داریم و و عرض شود که مواجهه با عوامل آزار دهنده داریم، یه ترسه که این درجه بالای ترس. ولی یه ترس رقیق دیگری هم داریم، ترس از محرومیت از خوبی ها، از کمالاته. پس یک ترس از مضرت و آسیب و زیان است، یک ترس داریم ترس از محرومیت از کمالات و خوبی ها. اون وقت تو تبشیرم اینو میشه گفت، آره میشه به یه معنایی میشه در تبشیرم اینو گفت. ولی اون عامل ترس یه بازدارندگی درجه اول داره در بشر. اون ببینید دفع و ضرر واجبه، دفع ضرر واجبه. و عرض شود که حالا دفع و ضرر من به عنوان تقریب میگم و الا به این نمیخوام استشهاد بکنم، میخوام بگم این ترسیدن و این تحریکش بالاتره. بعید نیست که ما بگیم که بنابراین ترس دو قسمه، ترس از منقصت و مضرت و ترس از محرومیت و فقد کمال. انذار گاهی ناظر به اون اولی است، یعنی میترسونه از اون آسیب‌ها و زیان‌ها، یعنی جهنم. یه وقتی انذار ترساندن از اینه که محروم میشه از بهش، از درجات بهش، از کمالات. و اونجایی که میفرماد ان انت الا منذر، این معناش این نیست که تو اون جایی که داره بشارت میده اون تو اون نیست. ضمن بشارت هم یه نوع انذاره، یعنی اگه ترک اینا بکنی از چیزهای محروم میشی. ولذا از این جهت و چون اثر بخشی و تحریک ترس قوی تره و شدید تره، از این جهت شاید حصر انذار آمده. بنابراین حصر انذار یه چیزی نیست که بقیه وظایف نبوت یا مربی را از اون ببریم بیرون، نه، همه کارهای مربی یه نوع درش انذاره. از این جهته که ما انذار یه معنای عامی میگیم داره که اصلا در واقع یعنی کار تربیتی کردن، معنی عامش اینه. منتها عرض شود که یه معنای خاصم داره که در اون جاییست که در واقع با ضرر و خطر مواجه میشه. اینم حالا یه تحلیلیه که ما تو این به ذهنمون اومده، حالا نمیدونم کسی اینو گفته. نه اون حالا اون استعمال در معنای ضدشه دیگه، اون یه چیز دیگه ایست. میگه گاهی کلمه را با یه ملاحظه‌ای در معنای ضدش به کار میاره، یعنی در واقع به عذاب داره میگه تبشیر، میخواد یه نوع استهزا تو اینه، یه نوع تحقیر تو اینه. نه از اجتماع افترقا ان ارسل الله که الا شاهدن و مبشرن و نذیرا، این اجتماعا افترقا. مبشرن یه چیزیه، نذیرن یه چیزیه. دیگه به هر جا میتونید جاری کنید که کسی مانعتون نشده، اگه میتونید شاهدی دارید اونو جاری کنید. مثل رحمان دیگه، رحمان میگه به معنای عام داره یه معنای خاص داره. رحمت، رحمان که حالا رحمت عامه است، معنای عام داره معنای خاص داره. بله ای از اون شاکلیدهای لغته. ما تو فقهمون بارها تو این ایام گفتیم که ما مشترک لفظی که همیشه بین متباینات نیست، از اون شاکلیدهای لغت شناسیه که ما خیلی رو این تاکید داریم که مشترک لفظی گاهی بین متبایناته. این یه قسمه، یه قسم مشترک لفظی بین عام و خاصه. اما اول آموزش فلسفه آقای مصباح که ببینید علم رو که معنا میکنه ایشون میگه چند معنا داره، اون اشتراک بین عام و خاصه، اون چشم معنا. این توی لغت، تو همه لغت ها فراوانه، معنای عام، خاص، خاص‌تر، سلسله مراتب اینجوری که میشه. تو فقه هم زیاد داریم ما برای این مشترک بین عام و خاص در فقه چند تا قاعده ذکر کردیم از قواعد اصولی که خیلی روش تاکید داشتیم. بله هست معنا اینا. بله هر جایی که میبینید باید شاهدی داشته باشید و چیزی داشته باشید دیگه. بله مانعی نداره. عرض شود که اینم یه مطلب که حالا در انذار و تبشیر بود. ملاحظه کردی در انذار و تبشیر هم اون در اعلام و تعلیم جاری میشه، هم در اون اقدامات تکمیلی تربیتی هم جاری میشه. واژه 11 یا 12 نمیدونم، 12 واژه ارشد تزکیه است که اینم در قرآن به کار رفته و از واژگان هم خانواده حوزه تعلیم و تربیت. تزکیه هم که زکات که اصل مادهش باشه، این گفته شده نموه. تزکیه و زکات هم در رشد و نمو به کار میره، هم در پیرایش و عرض شود که پیرایش چیزی و زدودن موانع و مزاحمات به کار میره. در اینکه کدام از اینها جلوتره و بعد به دیگری منتقل شده یک کمی اختلافه، ولی ظاهر بیشتر اهل لغت اینه که زکات اصل معناش همون نموه، زکات یعنی نمو و رشد. منتها خیلی از مواقع اینه که نمو و رشد یه چیزی به اینه که عوامل مزاحم و عرض شود موانع پیرامون اون پیرایش بشه، زدوده بشه، اصلاح بشه. به این مناسبت وقت گاهی به اون کارهای زدودن موانع و تصفیه موانع اونم گاهی تزکیه گفته میشه. زکات به معنای نمو و رشده، اما چون نمو و رشد در خیلی از موارد وابسته به اینه که چیزایی حذف بشه، وقت گاهی به این عمل حذف این موانع و مزاحمات هم میگن تزکیه و زکات. عرض شود که وقتی که درختی بخواد رشد بکنه، این رشد درخت رو بهش میگن زکات، ولی این رشد متوقف بر اینه که عرض شود که هرس بشه و این شاخ و برگ های اضافی ازش زدوده بشه. چون اون نمو بر این زدودن این موانع درخت متوقف است و عرض شود که بدون اون نمیشود، گاهی زکات را به همین مانع زدائی میگن زکات، حذف این عوامل مزاحم، یا در همون درخت و کشاورزی اونها همون هرسی که انجام میشه درخت. این چیزیست که در باب زکات گفته شده. وقت در باب زکات هم که به زکاتی هم که میگیم اعطای مال که درصدی از مال را عشر رو نمیدونم اینها با داد بهش زکات میگن، در واقع به ملاحظه اینه که نمو خود شخص یا مال به این است که این زوائدش زدوده بشه، نمو میکنه به خاطر اینکه این زوائد رو میزنه. یعنی در واقع لسائل فی اموالکم حق معلوم لسائل و المحروم، این زوائد ماله، برای اینکه این رشد بکنه اون رشد معنوی باید این زوائد رو زد، بلازه کنار گذاشتن این زوائد را بهش میگن زکات. هسته اصلی معنای تزکیه همون تنمیه است. تعبیری هم که در لغت آمده اینه که تزکیه تنمیت و نفس بالخیرات و البرکات. در باب تزکیه در وقتی که در انسان به کار میره یعنی تنمیت و نفس، رشد. زکات و نفس همون رشد نفسه، تزکیه نفس هم یعنی تنمیت و نفس. منتها این تنمیت و نفس و رشد دادن نفس به اینه که اون مزاحماتی که در نفس جلوی رشد میگیره اونا رو باش مبارزه بکنه، ولی ذات تزکیه معنای اصلیش یعنی رشد دادنه، یعنی کامل کردن جانه. منتها این کامل کردن جان با عبادت، با خلقیات خوب و امثال این و اعمال خوب، تمامیت این به اینه که عملهای بد رو بذاره کنار، اوصاف بد را از نفس دور بکنه، ولی زبا اونها میگن تزکیه. پس تزکیه یک جنبه اثباتی داره که معنای اصلیش اینه، ولی این اثباتیش بدون یک فعالیت سلبی و مبارزه با اون موانع نمیشه. از این جهت تزکیه یک بود سلبی هم به عنوان مقدمه اون پیدا میکنه. تزکیت النفس قد افلح من زکاها، یعنی کسی که نفس رو نمو بده، رشد بده. اما این نمو و رشد دادن به اینه که موانعم رو بذاره کنار، ولذا اونم یک بود سلبی مقدماتی تزکیه میشه. این یک تحلیلی در این تزکیه. یه نکته دیگر هم در واجه و تحلیل تزکیه گفته شده که تزکیه گاهی در قول گاهی در عمله. تزکیه در قول تزکیت النفس لمر تزکیت المرء لنفسه، این در قرآن هم داره مذمت شده، در روایت هم هست کسی از خود تعریف بکنه. این تزکیه یک معنای تزکیه است، این امر مذمومیه، این کار بهش نداریم. اما اون تزکیه عملی یعنی اون فعالیت تربیتی که شخص انجام میده، حالا برای خودش یا برای دیگران، تزکیه نفس یا تزکیه نفوس دیگران، این میشه ممدوح. علاوه اون تزکیه به معنای در قول که خود ستایی باشه، اون مقصود نیست، اون یه معنای دیگه است. مقصود در اینجا اون تزکیه عملی است. اینم یه مطلب. یک نکته دیگه هم در تزکیه این است که تزکیه هم کاربرد اخلاقی داره، هم کاربرد علوم تربیتی داره. اخلاقیش اونه که قد افلح من زکاها، این تزکیه اخلاقیه، یعنی که آدم خود را بسازد. تزکیه تربیتی اون است که یعلمهم و یزکیه، اون تزکیه پیغمبره برای دیگران، میشه تربیت. چون تربیت و اخلاق، تربیت و تهذیب فرقش همینه. تهذیب اخلاقی خودسازیه، تربیت دیگر سازی است. برضا اینم یه نکته ایست که باید بهش توجه بشه که تزکیه از اون واژگانی است که برخلاف مثلا انذار یا دعوت و امثال اینها، هم در مورد خودسازی به کار رفته، هم در مورد تربیت و دگرسازی. اون واژگان دیگه معمولا اینجور نبود، گرچه میشه با یه نوع دستکاری اونا رو آدم به خودش هم بگه، ولی تو قرآن اون استعمال خودسازی تو اونا غالبا نبود. ولی این واژه تزکیه هم در واژه اخلاقی است، هم واژه در واقع تربیتی است. بله، ها اون تقدم و تأخر داستان دیگه ای داره، حالا اونا یه وقت دیگه باید صحبت بکنیم. بعد میایم، اما از حیث اینکه تزکیه حالا تو حوزه معرفتی شناختیه یا عمه یا در غیر حوزه شناختیه، چون هر یک از این واجه های هم خانواده تربیت این سوال درباره اش مطرح میکردیم که مخصوص حوزه شناخت اعلام و تعلیمه یا مخصوص حوزه در واقع روحی و روانی و گرایشی است یا عمه. این سه احتمال در هر واجهی باید بررسی بشه که بررسی هم کردیم. اینجا به نظر میاد که این واجه از اون واجه های عمه. تزکیه نفس یعنی رشد دادن اون. رشد نفس هم با علم و آگاهیه، هم با اون احوال و اوصاف روحیه، همه اینا در رشد نفس مؤثره. ولذا تزکیه از اون واژگانی است که میشود گفت که هر دو بخش رو میگیره. این الان با اون یک تلقیه که من الان تازه دارم اینو میگم، اما تلقی دوم اینه که نه، تزکیه مقابل تعلیمه، مخصوص اون حوزه عاطفی و روحی و شخصیتی که راجع به این حالا یه تأملی بکنیم ان شاء الله هفته آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.